رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 10 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اوضاع در شرق اوکراین نارام باقی میماند. بر اثر ترکش در یک بازار کناری اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 23 نفر کشته شدند و یانوش هرمان فرستاده ویژه اتحاد اروپا در امور آسیای میانه تعیین گردید. تفصیل خبرها. اوضاع در مناطق شرقی اوکراین هم نارام باقی میماند. در شهر خارکوف روستاوارهای جدایخواه روز چهارشنبه 9 اپریل پایگاه نیروهای زودعملی پیشین بیرکوت را محاصره کردند. با اطلاع خبرگزاری اونیان، تقریبا 100 نفر در کنار بنای دادگاهی یکی از ناحیه‌های خارکوف جمع آمده، رهایی جدایخواهان بازداشت شده را طلب دارند. در شهر دنیسک نمایش روستاوارها که بنای حکومت ولایت را ضبط کردند ادامه می‌یابد. در لوگانسک باشد گفت و شنید برای بنای ریاست خدمات امنیت اوکراین را ترک نمودنی جدای خواهان ادامه دارد. روزی سه شنبه 51 نفر بدون سلاح از این بنا بیرون آمدند. قبلا ارسن اواکوف وزیر امور داخلی اوکراین گفت که وضع در مناطق شرقی کشور تا 48 ساعت آینده یا از طریق گفت و شنید یا از طریق استفاده نیرو سامان خواهد یافت. با گفته او رژیم عملیات ضد ترور در ولایت های دنیتسک، لوگانسک و خارکوف باقی میماند. جدای خواهان روستابار برگزاری رایپرسی هایید با تاسیس فدراسیون در اوکراین را طلب دارند. در کنار شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان روز چهارشنبه 9 اپریل بر اثر ترکش در بازار دست کم 23 نفر کشته و 39 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس بمب داخلی قوطی میوه ها جایگذاری شده بود. گفته می شد که این گونه حمله ها در دیگر مناطق پاکستان از جمله در شهرهای پشاور و کراچی فراوان روی می دهند، اما برای پایتخت این حادثه نادر است. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز شنبه برگزار گردید، قانون شکنی های زیادی ثبت شدند. عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون بررسی عرض شکایت ها در انتخابات روز چهارشنبه 9 اپریل در کابل به خبرنگاران گفت که به آنها بیش از 3000 شکایت رسیده است که بیشتری آنها از اعضای کمیسیون های انتخاباتی است.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است. یعنی اینا در حفاظت آرا شک نیست که کارمندان صاحبیشان و اینا ایرا میپذیرند که بعضی از کارمندانشان متاسفانه و مشکل است، افغانستان است، بالاخره از این ملت باید استخدام شود یک کس. خب این که به تحریکی کی به تشویقی کی این مساله را بعدا معلوم میکنیم.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان باشد خبر داد که از روز شنبه نشر نتیجه های رایدهی در ولایات را شروع میکند. نتیجه های پیشکی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از 24 اپریل نشر خواهند شد. برای کرسی سروری افغانستان 8 نامزد وارد سبخت شده بودند. دیپلمات مجارستانی یانوش هرمان فرستاده نوی اتحاد اروپا در امور آسیای میانه تعیین شد. کترین اشتون مسئول سیاست بیرونی اتحاد اروپا یانوش هرمان را برای 6 ماه فرستاده ویژه تعیین کرد و قرار است که او بلافاصله به کار شروع نماید. در یک بیانیه مطبوعاتی که روز چهارشنبه 9 اپریل نشر شد، خانم اشتون گفته است هرمان دیپلمات با تجربه است و امیدواریم که با او در کار جدیدش همکاری خوب داشته باشیم. یانوش هرمان در مقام نو پاتریسیا فلور را عوض میکند که طی 2 سال فرستاده ویژه اتحاد اروپا در امور آسیای میانه بود و اخیرا در وزارت امور خارجه آلمان به فعالیت آغاز کرده است. یانوش هرمان از این پیش رهبری هیئت اتحاد اروپا در نروژ، دبیر کلی وزارت امور خارجه مجارستان و سفیر کشور در ناتو بود. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. منگر کی چی میگوید، بینگر کی کی میگوید. سازمان همکاری و امنیت در اروپا از تاجیکستان برای نادیده گرفتن توصیه هایش آید و انتخابات انتقاد کرد. 30 سال برای قتل سردار محبس. پیوندان عمر قیوموف میگویند که از حکم دادگاهی کلاب ناراضی اند. و استقلال یا بازگشت به SSSR، چرا گروه های در کشورهای شوروی سابق خواستار ورود به هیئت روسیه میشوند؟ سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حکومت تاجیکستان انتقاد کرد که نه به همه توصیه های نهاد در رابطه با انتخابات گوش داده است. ما این نکته در نشست مشترک این سازمان و حکومت تاجیکستان که روز چهارشنبه 9 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید گردید. در نشست گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان معرفی شد. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که تاجیکستان به تعهدات بین المللی خود پایبند است و برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک همه شرایط را فراهم آورده است. گزارش مومن احمدی همکارمان در شهر دوشنبه را در این موضوع میشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا به دولت تاجیکستان توصیه داده است تا افراد گمانبر در جنایت باید حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی را داشته باشند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در یکی از توصیه‌های خود به حکومت تاجیکستان بخصوص در ماده 33 قانون درباره انتخابات پیشنهاد دارد که با در نظر داشت تا زمانی ثابت نشدن عیب افراد گمانبر در جنایت حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند. همچنین این نهاد بین المللی به حکومت تاجیکستان توصیه داده است تا به جوانان 25 ساله نیز امکانیت نامزد شدن را بدهند و گراوپولی انتخابات را به شرایط توانی نامزدها موافق کند. سفیر پاراسکی و بادسکو رهبر ناظران سحر روز چهارشنبه 9 اپریل در حاشیه نشست مشترک این سازمان با دولت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت در انتخابات های گذشته تاجیکستان آوازدهی یک نفر به جای چند نفر و منبر ندادن برای تبلیغ و تشویق پیش از انتخاباتی به نامزدها از حزبای مخالف در رسانه‌های دولتی به نظر می‌رسید. او گفت
ما سازمانی هستیم که کمبودی‌ها را اینجا مشاهده می‌کنیم و برای اصلاح به حکومت توصیه می‌دهیم. ما امیدواریم که تاجیکستان پیشنهادهای ما را به نظر می‌گیرد و زینه به زینه جهت اصلاحش می‌کوشد. ما هم هر کمکی که برای شفافیت انتخابات لازم می‌شود در دایره امکانات میرسونیم. ما نه تنها کمبودی ها را در روند انتخابات میبینیم، بلکه تا کجا تاجیکستان بهبودی در انتخابات جاری میکند آن را نیز ثبت میکنیم. ما تجربه های خوبی برخی کشورهای دیگر را نیز توصیه میدهیم که برای تاجیکستان مفیدند.
این هم در حال است که اخیراً پارلمان تاجیکستان لایحه تغییر الهه ها با قانون انتخابات پارلمانی را که از سوی نمایندگان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان پیشنهاد شده بود تصویب کرد. اما نمایندگان دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند تا زمانی که پیشنهادهای احزاب مخالف نیز به اعتبار گرفته نشود کفالت شفافیت برگزاری انتخابات زیر شبهه باقی میماند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از 34 توصیه ناظران صاحب برخی آنها را قابل قبول میداند.
با بسیاری ما تشکیل میگویم که با بسیار توصیه ما راضی هستیم و برای عملی کردن این توصیه ما شوره های زیاد اومیاندشیم.
اما احزاب سیاسی مخالف توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا با حکومت تاجیکستان در مورد انتخابات را احتیاط کارانه میدانند و مطمئن نیستند که این توصیه ها در عمل اجرا شوند. محمد علی حید معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور ندارد که حکومت عملا برای برگزاری انتخابات با در نظر داشت توصیه های ناظران صحت تلاش کند.
گفتند توصیه آنها قبول کرده نمی شود چون آنها طی بیش از 20 سال با حکومت تاجیکستان بنابر منفعت های گئوپولیتیکی که با ایشان داشتن ملایمت و نرمش نشان دادن و عاقبتم آن چیزی که هاشتن همه را می دروند.
بحث و بررسی بر سر اصلاحات قانون انتخابات تاجیکستان در حال است که تا کمتر از یک سال دیگر در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. ناظران امور می گویند همکنون با توجه به این وضع سازمان های بین المللی و احزاب سیاسی فعال خواهند شد، اما گمان است که در قانونگذاری و برگزاری انتخابات اصلاحات جدی وارد گردد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا داید به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در پس منظر انتقاد مسئولین این نهاد بین المللی از نادیده گرفتن توصیه هایش از سوی دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر کلاب محبوس امید تشایف را با اتهام قتل عمر قیوموف، سابق سردار زندان این منطقه، به 30 سال محبس محکوم کرد. ولی پیوندان عمر قیوموف حکم دادگاه را نادیدانه می‌خوانند و می‌گویند که باید نسبت امید تشایف جزای عالی یعنی حبس ابد تعیین می‌شد. امید ماه فرالی سال جاری سردار محبس شهر کلاب را با 18 ضربه قیچی به قتل رسانده است. جزئیات این موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
پیوندان عمر قیوموف سابق سردار محبسخانه کلاب که ماه فوریه سال جاری از سوی یک محبوس با 18 ضربه قیچی به قتل رسید، از حکم دادگاه نسبت قاتل اظهار ناراضیتی کردند و گفتند که دادگاه باید امید تشایف را به جزای عالی حبس ابد محکوم میکرد. دادگاه کلاب روز سه‌شنبه 8 اپریل در سیزا یا بازداشتگاه موقتی امید تشایف را در کشتار عمر قیوموف سابق سردار محبسخانه کلاب مجرم شناخت و به 30 سال زندان محکوم کرد. مرافع بر ریاست دادرس رحمان علی نعیم و پشت درهای بسته صورت گرفت، زیرا با گفته پیوندان امید تشایف از جانب آنها تنها رحمان علی رجبوف وکیل مدافع شرکت کرده است. جناب رجب روز چهارشنبه 9 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت محکوم به 30 سال زندان شدن زیر حمایه‌اش طبق هر دو ماده ای که امید تشایف به آن گناهکار دانسته میشد صورت گرفته است. این هم در حالی که امید تشایف قبلا با جرم کشتن یک ساکن کلاب با 54 ضرب کارد در پایان ماه آگوست سال گذشته به 17 و نیم سال محکوم به زندان شده بود و حتی در اواخر ماه گذشته دادگاه کلاب عریضه شکایتی او را در مورد حکم مذکور بررسی نموده به تغییر گذاشت. بالای سوختن نمکاب امید تشایف با جنایت اولش قناعت نکرده و 16 فوریه سردار محبسخانه کلاب عمر قیوموف 65 ساله را با 18 ضرب قیچی به قتل رسانید. با توجه به صادر شدن دو جنایت و آن هم کشتار بی‌رحمانه از سوی امید تشایف، پیوندان عمر قیوموف سابق سردار محبسخانه کلاب اعلان 30 سال محکومیت به زندان از سوی دادرس را ناعادلانه می‌دانند. سیاد قیوموف پسر عمر قیوموف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایما روزی نستمیده اون پجیزم در جهد می پرونده او اکوز اگنا اکبان برده گرنه که پجیزم در اون آناتیست پجیزم بوده دیگیده برای دکشتوری بیرامونه.
با این دلیل سیاد قیمو میگوید حتما از بالای حکم دادگاه با زینه بالایی شکایت خواهند برد. این هم در حالی که نزدیکان امید تشایف قاتل عمر قیوموف نیز در صدد شکایت بردن به حکم دادگاه هستند و میگویند 30 سال زندان جزای وزنین است. رحمان ارگشوف تقای امید تشایف گفت تنها پس از انتقال امید تشایف از سیزا به زندان بعد دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد، زیرا به گفته رحمان ارگشوف
جو شب بگیرن برو که اگر مفوزی اوجا نبرورن هر دوی همون مایسر کشتاب هر یک لحظه اودا خطر های هر یک لحظه اودا پشکنجه های.
اما رحمان علی رجب و وکیل دفاع امید تشایف میگوید زیر حمایه شکایت کردن بعد دادگاه تجدید نظر را صلاح نمی بیند و این امر را بی‌فایده می‌داند.
نه امون شکایت
زمنان محبوس زندان کلاب امید تشه زهری روز یکشنبه 16 فوریه سردار محبسخانه کلاب پلکونیکی 65 ساله عمر قیوموف را به هنگام تراشیدن موی سرش با 18 ضربه قیچی به قتل رسانیده بود. عمر قیوموف ختم کرده فکولته زبان روسی دانشگاه دولتی کلاب بود و مکتب عالی حقوق شناسی وزارت کارهای داخلی ازبکستان را با اختصاص حقوق شناس در سال 1988 ختم کرده و بیش از 20 سال در نظام محبسخانه ها کار کرده بود. تا تقریبا 15 سال اخیر او سردار محبسخانه کلاب بود. پلکونیک عمر قیوموف که 65 سال داشت میبایست هنوز سال گذشته بازنشسته شود، اما با در نظر داشتی خدمت‌های شایسته‌اش از او خواستن با کارش ادامه دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
با 30 سال زندان محکوم شدن قاتل عمر قیوموف، سابق سردار محبسی منطقه کلاب، شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه با عکس و صدا و ویدیو در سامانه رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حوادث اوکراین روشن کرد که با وجود استقلال بیش از 20 ساله شهروندان برخی از کشورهای پسا شوروی هنوز هم آمادند که یک جزئی روسیه باشند. اخیرا گروهی از شهروندان قرغیزستان طلب کردند که در کشورشان در مورد ورود به هیئت روسیه روی پرسی برگزار شود. اما اگر امروز هم در تاجیکستان همین گناه روی پرسی صورت بگیرد، شهروندان تا کجا از شامل شدن جمهوری با روسیه پشتیبانی خواهند کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
صفی داوطلبان در نزد سفارت روسیه برای دریافت شهروندی و در نزد دفتری نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه برای راه یافتن به برنامه به اصطلاح پرسیلن یا کوچبندی هرگز کوتاه نشده، بلکه آسان نمودن دریافت شهروندی می تواند این صفها را باز هم طولانی تر کند. حوادث اوکراین نشان داد که همچنان جایگاه روسیه در احزان مردم حوزه سنتی نفوذش برجاست و مسکو همچنان افکار عمومی منطقه آسیای میانه را در مدار خود نگاه داشته است. اکنون یک شرطی به سادگی شهروندی روسیه شدن کسانی که یا خود و یا گذاشتگانشان در شوروی زیستند، دست کشیدن از تابعیت کشوری خودشان میباشد. جای برای شگفت زدگی نخواهد بود اگر شاهد باشیم که افراد حاضر میشوند این شرایط را بپذیرند. مظفر آلیموف مدیر مرکز تحقیقات شرق که حدود 10 سال پیش در زمینه نظری شهروندان با گذشته شوروی نظرخواهی دایر کرده بود میگوید سال از سال شماری کسانی که با نستالژی شوروی یا با خیال بازگشت به آن زمان ها هستند کمتر می شود. اگر قرار باشد که نظرپرسی راجع به این مسئله یعنی نوع همگیرایی با روسیه صورت بگیرد، پاسخ به این پرسش چگونه خواهد بود؟ آقای آلیموف میگوید
در همون آخرین تحقیقاتی که خوب منم تا اینجا اطلاع دارم در حدود در جمهوری ما و عمر اوسی میاند همون خواهشی برگشتن به اتحاد شوروی یک جمهوری مردم در حدود داره، در حدودی نه کمتر از 31 مردمی جمهوری آسیا میانه از جمله تاجیکستان هم آرزوی مثلا همون دوره میکنند.
یک دلیل این حالت با باوری تحلیلگران این است که حدود 70 یا 80 درصد منبع اطلاعاتی مردم رسانه‌های روسی میباشد و روسیه به گونه فعال در این سمت پیش میرود. حالا نوبت طولانی از شهروندان کشورهای منطقه تاجیکستان در نزد نمایندگی‌های روسیه برای دریافت شهروندی آن کشور به چشم میرسد. دلیلش هم به دست آوردن شهروندی برای یافتن کاری خوبتر و گشت و گذار راحت‌تر در قلمرو روسیه است. مهاجرانی که از بی‌حقوقی و اذیت پلیس روس خسته شده و تحت هر شرایط آمادند که شهروندی آن کشور را دریافت کنند. ظفر عبداللهیف تحلیلگری تاجیک به این باور است که اکثر مردم تاجیکستان به صورت عمومی جانبداری به نوع همگیرایی و همکاری‌های بیشتری تاجیکستان با روسیه میباشند و تنها قشر کمی از افراد هستند که قطعاً به این مخالفند و بیشتر میل همکاری و همگیرایی با کشورهای همزمان و همتبار ایران و افغانستان را.
Поэтому я лично сам не вижу, конечно, этой большой угрозы, потому что Россия на самом деле все-таки страна, которая изначально помогала таджикской нации.
Умигуят. Русия дар замони худ ба таджикон кумак намуд ки давлат дошта бошанд ва давлати худро дубора бисозанд ва кумак кард ки таджикон аз равандҳои номатлубе ки آنها را احاطه نموده بود از جمله تمایل پن ترکیزم رها شوند. اما من به عنوان شهروند تاجیکستان جانبدار استقلال و مخالف تابع بودن تاجیکستان به هر کشوری دیگری می باشم.
یا که гражданин Таджикистан выступает за суверенитет, за независимость.
اما نه همه و همیشه به این قناعت رسیدند که زندگی مشکل را بر تابعیت به کشوری ترجیح بدهند. مردم عادی به وضعیت از نقطه نظر وضع مادی و معیشی خود توجه میکنند و به سیاست کمتر میاندیشند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک به این باور است که علت اصلی همچون رو به مسکو باقی ماندن قشرهای از جامعه بیشتر نه در حوزه نفوذ اطلاعاتی روسیه باقی ماندن مردم است، بلکه پیش از همه برآورده نشدن خواسته ها و توقعات آنهاست.
برای مردم عادی استقلال چندان اهمیت ندارد. برای مردم عادی پیش از همه همین زندگی، سطح زندگیش خوب باشد، برای رشد فرزندان شرایط مساعد فراهم آمدگی باشد و البته آزاد باشد.
با باور اکثر تحلیلگران، اما هر گونه توقع از نزدیکی و همگیرایی بیشتر با روسیه کسب امتیاز بیشتری اقتصادی می باشد، نه انگیزه و زمینه سیاسی و عقیدتی. با باور تحلیلگران، تنها با وجود آوردن فرصت های کاری، معاش مناسب، تامین عدالت اجتماعی، تامین زندگی شایسته امکان دارد از با رویا و همچنان رو به مسکو زیستن کم کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حوادث اوکراین و افزایش دعوت های همراه شوی با روسیه از سوی گروه های از شهروندان کشورهای پاسو شوروی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
حیات های ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به علاوه آلمان در شهر وین پایتخت استریا مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران را بررسی کردند. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز گفت که در جریان این دوره گفت‌وشنید هم اختلاف نظر جانب ها درباره برخی مسائل آشکار شد و اما به گفته او هم ایران و هم ششگانه در رابطه با تهیه شدن سازش نهایی تا روز 20 ایول خوشبینند. در یک صحبت با نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگاری رادیوی صدای آمریکا که الحال در وین قرار دارد، سوال کردیم که در این مذاکرات جانب ها بیشتر سر کدام موضوع ها تمرکز کردند. نیلوفر:
در مورد حالا بحث‌های اصلی، بحث‌های چهارگانه که از قبل مطرح شده بوده و بحث‌هایی که در این مدت در مورد صحبتی نشده بوده، مثل نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور بحث‌های دستیابی به تکنولوژی‌های هسته‌ای، تجارت و بازاریابی و همینطور امور بانکی در مورد صحبت شده. از طرف دیگه جلسه اولیه امروز به پایان رسیده، قرار اثر گرفته بشه. از طرف دیگه اعلام شده که کمیته مشترکی بین ایران و پنج به علاوه یک تشکیل خواهد شد برای نظارت بر توافق ژنو، برای اینکه بررسی بکنن موانع و مشکلاتی که پیش روی اجرای توافق ژنو هست و بر روند اجرای اون نظارت بکنن.
خانم نیلوفر، اما فضای مذاکرات چگونه بود و آیا چون پیشتر با سختی پیش می رفت؟
موضوع اینه که اختلافاتی وجود داره. دو طرف هنوز سر به عنوان مثال بر سر راکتور آب سنگین عراق به توافق نرسیدن. به عنوان مثال آقای عراقچی دیشب در گفتگویی که با تلویزیون لبنان، تلویزیون المیدان داشتن، گفتن که ما داریم سعی میکنیم که مشکلات رو حل بکنیم. اختلافاتی وجود داره ولی گفته میشه که مصمم هستن برای اینکه اختلافات رو حل کنن. به عنوان مثال آقای عراقچی دیشب اعلام کرده مصاحبه و گفتگویی که با رسانه های ایران داشته، اینکه تلاش میکنن تا ظرف مدت 6 ماهی که در توافق ژنو اعلام شده بود، یعنی ظرف مدت 3 ماهی که از اون توافق باقی مونده، مذاکرات رو به نتیجه برسونن و اگر نتونستن این گفتگوها رو ادامه میدن و صحبتی از این نکردن که ممکنه به نتیجه برسن، گفتن که تلاش میکنن که گفتگو بکنن. همینطور دیروز آقای عراقچی جلسات دو جانبه ای داشتن با همتای آمریکایی خودشون، خانم شرمن که یک مقام آمریکایی، گفته که مذاکرات خیلی جدی و حرفه‌ای پیش رفته و در مورد موضوعات هسته‌ای صحبت کردن. اختلافاتی وجود داره، درسته، اختلافاتیه که باید در مورد صحبت بکنن و دشوار اعلام کرده. آقای ظریف هم گفته دیروز که صحبت کردن بعضی موضوعات زمانبر هست، وقت میبره، ولی خوشبینی وجود داره.
تشکر با نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار رادیوی صدای آمریکا، در رابطه با دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای ایران در وین صحبت میکردیم. دوره نوبتی مذاکرات ایران و ششگانه نوید به برنامه هسته ایران آخری ماه مه برگزار می شود. روزنامه‌نگار شناخته آمریکایی سیمور هرش فرضیه را در میان گذاشته است که بر پایه آن حمله کیمیاوی 21 آگوست سال گذشته در کنار دمشق را ترکیه هم سازمان داده است آمریکا را به عملیات نظامی علیه سوریه مجبور سازد. سیمور با این گزارشش که چند پیش در لندن ریویو بوکس چاپ شد حالا تحت انتقاد شدید قرار گرفته است ولی میگوید که به منابع خود اعتماد دارد. موضوع را همکارم ساجده میرزا ادامه میدهد.
مقامات هر دو کشور، هم ایالات متحده و هم ترکیه، ادعای برنده جایزه پولیتزر پرایز سیمور هرش را که گفته است شورشگران سوریه هجوم مرگبار را با کمک خدمات استخبارات ترکیه انجام دادند، رد میکنند. تحلیلگران نیز به قابل اعتماد بودن منابع سیمور در این گزارش شبهه دارند و او را به صرف نظر کردن از مدرک و دلایل های این هجوم متهم میکنند. اما سیمور هرش در صحبت با رادیوی آزادی از گزارشی خود که در آن معلومات سری آژانسی استخبارات دفاع آمریکا از تاریخ 20 ایون اقتباس شده است پشتیبانی کرد. سیمور با اقتباس از سند استخباراتی میگوید میان روهای کیمیایی در ترکیه و عربستان سعودی این تلاش را داشتند که پیشساز و یا پرکورسورهای زرین را به طور عمده یا اپتوم 10 کیلوگرم احتمالاً برای براهماندن استحصال گسترده آن در سوریه به دست بیارند. هجوم 21 آگوست با استفاده از گازهای زهرالود در موضع قوطه واقع در کنارهای دمشق صدها نفر را کشته بر جای گذاشت و با گسترش جنگ شهروندی در سوریه سرعت بخشید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفته بود که استقرار سلاح کیمیایی از جانب نیروهای اسد خط قرمز است که میتواند واشنگتن را به دخالت به نزاع خونین وارد کند. اما در حالی که مقامات آمریکا درباره آمادگی به دخالت نظامی آشکارا صحبت میکردند، اوباما یک بار عقب نشست و بالاخره با روسیه به این سازش رسید که سلاح کیمیایی اسد تا محو احتمال تحت نظارت بین المللی بماند. اما سیمور هرش از قول یک مقام سابق استخبارات میگوید نمونه های سلاح کیمیاوی که کارمندان استخبارات روسیه آشکار کردند و توسط نهادهای استخباراتی بریتانیا به آمریکایی ها رسانیدند ادعای ایالات متحده را در مورد مسئولیت اسد زیر سوال برد. سیمور میگوید این است که مقامات نظامی آمریکا پرزیدنت اوباما را از دخالت نظامی به نزاع سوریه هشدار دادند. سیمور هرش همچنین در گزارش خود ادعا کرده است که ایالات متحده به طور مخفی از لیبیا توسط ترکیه شورشگران سوریه را با سلاح تأمین می‌کرد و این گذرگاه انتقال سلاح بعد هجوم مرگبار به نمایندگی آمریکا در بنغازی بسته شد. روزنامه‌نگار شناخته آمریکا سیمور هرش با تکیه به معلومات کارمند سابق استخبارات می‌گوید هجوم کیمیایی 21 آگوست عملی مخفی ترکیه بود که می‌خواست ایالات متحده را بعد از خلعت نظامی در نزاع سوریه تیله دهد. ترکیه از این نگران بود که بسته شدن راه انتقال سلاح به شورشگران سوریه از طریق لیبیا صدای ناقوس مرگ شورشگران را بلند خواهد کرد، گفته از این مقام سابق با سیمور هرش. به نوشته نشریه حریت دیلی چاپ استانبول، نایب نخست وزیر ترکیه بولند آرینز روز 7 اپریل در یک نشست خبری دست داشتن ترکیه در این هجوم را دروغ و تهمت عنوان کرده است. شاون تورنر سخنگوی دفتر رهبری استخبارات ملی نیست ادعای هرش را که حکومت سوریه در هجوم کیمیایی 21 آگوست دست ندارد رد کرد. او گفت ما همه نکات این روایت را شرح نمی‌دهیم و همین را می‌گوییم مسئولیت این هجوم تنها بر دوش حکومت اسد است. تحلیلگران نیز نکاتی از گزارش هرش را به چالش کشیدند، مثلا این دلیل که نمونه های سلاح کیمیایی را کارمندان استخبارات روسیه آشکار و پیشنهاد کردند، کشوری که آشکار را از حکومت اسد پشتیبانی میکند. اما سیمور هرش در صحبت با آزادی این تنقیدها را رد کرد و گفت نمونه های سلاح کیمیاوی که استخبارات روسیه آشکار کرده است قبل از فرستادن به واشنگتن مورد سنجش شریکان آمریکا قرار داشتند.
فرضی خبرنگار آمریکایی سیمور هرش در رابطه با حمله کیمیاوی روز 21 آگوست سال گذشته در کنار دمشق، فرضی که باعث بحث در محافل سیاسی شده است. ما شنوندگان ارجمند اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابیم. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.